انجام دادم برای اینکه بتونم در واقع نشون بدم که این سیستم رو جاهای دیگه هم میشه پیاده کرد و قفل نشیم روی رجال کشی، کار مشابه رو من بر روی طبقات ابن سعد انجام دادم، بر روی 8 جلد، البته بیشتر روی 6 جلد طبقات ابن سعد، از جلد 5 تا جلد 8 به علاوه اون جلد زیادات طبقات اهل مدینه که زیاد منصور در واقع چاپ کرد. در اونجا هم رابطه‌های جالبی وجود داشت، اونجا هم اقوال زد و نقیض رو شما در طبقات ابن سعد مشاهده می‌کنید، به اونجا هم من سعی کردم به دنبال نظم مشابهی بگردم. جالبه که ما در به خصوص شهر بصره به عنوان مثال، شبیه این رو در شهرهای دیگه هم میشه پیدا کرد، در شهر بصره به خاطر اینکه شما چهره‌هاش رو بیشتر می‌شناسید، تقابلی رو مشاهده می‌کنید بین حسن بصری و ابن سیرین که درست در یک زمان زندگی و جالب ضرب المثلی در بصره بود که ابن سعد اینو در طبقات میاره و حتی تو کتب ضرب المثل عربی هم این ضرب المثل آمده، جالس الحسن او ابن سیرین، حسن خودتو بگیر، با حسن میخوای مجالست کنی یا با ابن سیرین. این معنیش چی بوده؟ مطالعه باز از همین نوع در واقع نظامدهی به داده ها برای من این مسئله روشن کرد که این دو عالمی که در بصره زندگی میکردن طرز فکرهاشون مثلا در چیزی حدود نزدیک 8 که من احصا کردم به صورت مبنایی با همدیگه متفاوت بوده. مثلا فرض کنید در حوزه قرآن ابن عباس، چی میگم ابن عباس؟ حسن بصری در حوزه قرآن گرایش به تفسیر داشت و اقوال تفسیری بسیاری از حسن بصری نقل میشه، در مقابل ابن سیرین اصلا گرایش به تفسیر نداره. حسن بصری در مواجهه با اخبار قائل به کتابت بود، ابن سیرین با کتابت مخالف بود. در مواجهه با اخبار حسن بصری نقل به معنا رو جایز می‌دونست، ابن سیرین نقل به معنا رو اصلا جایز نمی‌دونست. در مواجهه با اخبار حسن بصری اسناد رو لازم نمی‌دونست، ابن سیرین به شدت بر روی اسناد و اینکه حتما باید سلسله سند حدیث ذکر بشه تاکید داشت. از نظر عقایدی حسن بصری عقایدش به معتزله نزدیکتر بود، ابن سیرین عقایدش به مرجئه نزدیکتر بود و خلاصه مجموعه ای از مشخصات باعث میشه که این دو شخصیت تقریبا به ضد آینه‌ای هم دیگه تبدیل بشه. یعنی چجوری آدم وقتی خودش تو آینه میبینه همه اعضای بدنش درست 180 درجه در نقطه مقابل اون چیزی هستن که قرار دارن، اینجا هم شما اینها رو تقریبا در بسیاری از مؤلفه ها به عنوان ضد آینه‌ای هم دیگه مشاهده میکنید. این باعث میشه که عملا نه تنها این دو نفر بلکه یک طیف وسیعی از رجالی که در نسل‌های بعدی قرار دارن، شاگردان حسن ابن سیرین، شاگردان شاگردان حسن ابن سیرین، دقیقا این دو در واقع جناح رو داشته باشن و این در واقع تقابل ها رو با هم دیگه حفظ کرده باشن و عملا همینطور هست، لذا خیلی از مسائل معنادار میشه. حتی مثل مثالی که من راجع به فتحیه و واقفه زدم، در مورد ارتباط با مذاهب زاله هم، زاله از نظر خود به اصطلاح اهل سنت، رفتار اینها با همدیگه متفاوت بود. حسن بصری با وجود اینکه افکارش خیلی به معتزله نزدیک بود و عملا معتزله شاگردای حسن بصری بودن، یعنی واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید شاگردان حسن بصری بودن، خوارج سر درسای حسن بصری حاضر می شدن و خوارج رابطه داشتن با مجلس درس حسن بصری. این در حالی است که خوارج هیچ نوع ارادتی و ارتباطی با ابن سیرین نداشت، نه به این معنا که حسن خارجی بود، ولی حسن افکاری داشت که میتونست برای خوارج جذابیت داشته باشه. در نقطه مقابل خدمت شما عرض بکنم که عثمانیه قرار دارم، عثمانیه ارتباط نسبتا نزدیکی با محافل ابن سیرین، در واقع شاگردان ابن سیرین داشتن. این در حالی است که عثمانیه هیچ نوع سنخیت و ارتباطی با محفل حسن و شاگردان حسن نداشتند. این اطلاعات رو بنده از کجا دارم؟ از ساماندهی مجموعه اطلاعات نومنکلاتوری که در حدود 6 جلد طبقات ابن سعد وجود داره. با خوندن عبارات طبقات ابن سعد اصلا نمیشه این مطالب به دست آورد. باید تمام این اطلاعات رو در واقع در موازات هم قرار داد، در واقع در یک سیستم نظامن و شبکه‌ای قرار داد، کی تو مجلس کی شرکت میکرده، کی تو مجلس کی شرکت نمیکرده. تک تک اینها در نگاه اول تصادفی به نظر میرسن، ولی وقتی تجمیع میشن و در کنار همدیگه قرار میگیرن، شما میبینید که حتی دیپلماسی این محافل با فرقه های دیگه، با مذاهب دیگه، با همدیگه کاملا متفاوت بود. حتی توی یه مقدار دوره های جدیدتر، مثلا شما میبینید که شیخ مفید و سید مرتضی ارتباطات خیلی نزدیکتری مثلا با معتزله داشتن، در حالی که شیخ طوسی هیچ ارتباطی با معتزله نداشت. این نشون دهنده اینه که در افکار و عقاید تحولاتی ایجاد شده بوده از شیخ مفید و مرتضی تا شیخ طوسی که میتونسته یک سری الفت‌ها یا یک سری در واقع تفرق‌هایی رو در واقع ایجاد بکنه، و این در واقع میتونه حتی به ما دید بده. یعنی وقتی ما میخواییم مثلا یه بحثی داشته باشیم راجع به دستبندی رجالمون، راجع به در واقع تعلق رجالمون به افکار و عقاید خاصی، این که دقیقا با چه محفلی میتونستن نزدیک بشن، به چه محفلی نمیتونستن نزدیک بشن، میتونه کاملا معنا داشته باشه. باز همینجا میتونم مثال بزنم، ما فرق میذاریم بین رجالی از ببخشید وقتم تمام شده معذرت میخوام، بین رجالی از شیعه که هیچ وقت در محافل حدیثی اهل سنت حاضر نمیشدن، و بین رجالی از شیعه که در محافل حدیثی اهل سنت هم حاضر میشدن. یعنی شما در بین اصحاب صادقین علیهم السلام فردی رو مشاهده میکنید به نام معروف ابن خربوز. جالبه بدونید که معروف ابن خربوز طور اسمش توی اسانید اهل سنت، اهل سنت هم بسیار از احادیث از معروف ابن خربوز نقل میکنه، هم جزو چهره های خیلی موجه در حدیث اهل سنت. این در حالی است که توی حدیث شیعه هم معروف ابن خربوز نقش خیلی مهم و جدی ایفا کرده. این رو شما میگذارید کنار مثلا فرض کنید شخصیتی مثل هشام ابن سالم جوالیقی که هرگز اسمش در هیچ کدوم از اسانید اهل سنت وجود نداره. فرق هست، یعنی به هر حال این یک معنایی داره، یعنی یک آدمی از نظر فکری و از نظر اعتقادی در موقعیتی قرار داره که حضور در محافل اهل سنت رو میتونه بر بتابه و میتونه تحمل بکنه، و یک آدمی که از نظر افکار و عقاید طوریه که اصلا نمیتونه در اون مجالس حاضر بشه و اون مجالس اصلا براش مجالس قابل تحملی نیست، اونها هم او رو تحمل نمی کنن، در حالی که معروف ابن خربوز رو تحمل میکنه. زمانی که ما بتونیم این اطلاعات سازماندهی شده رو به دست بیاریم و مورد استفاده قرار بدیم، اطلاعات ما به اندازه‌ای خواهد بود که میتونیم راجع به این افراد اظهار نظرهایی بکنیم. یعنی دقیقا میتونیم درجه حرارت موضوع رو در واقع تشخیص بدیم، میتونیم تشخیص بدیم که این فرد با توجه به این اطلاعاتی که ما گردآوری کردیم در چه موقعیتی نسبت به ائمه قرار داره، در چه موقعیتی نسبت به اهل سنت و دیگر مذاهب امثال زیدیه و اینها قرار داره، در مکتب بندی ها و جناح بندی های درونی خود امامیه، اصحاب مفضل، اصحاب هشام الحکم، اصحاب جوالیقی، حلقه ابو بصیر و محمد ابن مسلم و بعضی حلقه های دیگر، جریان زراریه و فتحیه، جریان یعفوریه، جریان خدمت شما واقفه، و خواهید دید ما حداقل چیز حدود 10-12 تا مکتب و جریان رو تو همون دوره در واقع قرن دو و نیمه اول قرن یک داریم که شما بر اساس این شناسایی این قطب ها و نوع رابطه‌ای که هر فرد نسبت به هر کدوم از این قطب‌ها داره میتونید روی نقشه جغرافیای مکاتب جایگاه این آدم مشخص بکنید که این در کجا قرار گرفته. و بر همین اساسه که شما اگر مقاله ابو بصیر بنده رو ملاحظه کنید توی دارت معارف بزرگ اسلامی، بنده با همین استدلالا نشون دادم که رجالین ما در مورد رابطه بین ابو بصیر اسدی و ابو بصیر مرادی درست اشتباه متوجه شدن. یعنی اونی رو که به واقفه گرایش داشت و فکر کردن اونیه که به فتیه گرایش داره و بالعکس. دقیقا به خاطر این که نگاهشون نگاه نقلی بود و توی نقل یک اشتباه لفظی اتفاق افتاد، در حالی که وقتی شما بر اساس اسانید موجود راجع بهشون قضاوت میکنید کاملا مشخصه که یکی بگیر کدوم به واقفه گرایش داره و کدوم به فتیه که گزارشش توی مقاله ابو بصیر هست. ببخشید ما به بحث نسل ها که اصلا نرسیدیم و انشالله امیدوارم که بتونیم هفته بعد با سرعت بیشتری این قسمت رو جمع کنیم. از اینکه حوصله کردید خیلی ممنون میشم. بله. چندین مقاله داشته، یکیش مقاله بصره است در دانشگاه بزرگ اسلامی، یکیش مقاله اندیشه های کلامی در مقاله اسلام سیر اندیشه های کلامی است از سده 1 تا 3، مقدار زیادیش بر اساس همون ابن سعد، یک قسمتش در مقاله اخلاق دینی است در دانشگاه بزرگ اسلامی که من مکتب حسن بصری رو از مکتب ابن سیرین جدا کردم و رجالش رو معرفی کردم، این بر اساس همون کاره و اصل خود این دستبندی رو هم ایشالله در دست انتشار دارم. خیلی از این کارا رو من موقعی که انجام میدادم اصلا به این قصد انجام نمیدادم که اینا رو مثلا چاپ کنیم در اختیار دیگران بذارم. یعنی به هر حال وقتی داشتم این کار رو انجام میدادم فکر میکردم این متدی که من بعدش استفاده بود. خیلی از مقالات که دوستان میخونن فقط اون قسمت روی صحنه شه، جلوه های ویژه و نمیدونم اتفاقای دیگه که پشت صحنه افتاده دیگه توی اون مقاله خود چه نشین نه. کمینه گرایی و پیشینه گرایی در فقه اسلامی، در مجموعه تحت عنوان تأملاتی در تاریخ فرهنگ اسلامی.